ساعت 18:30 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ایران میگوید بیش از 360 شهروند این کشور در منا مفقود شدند. دولت باراک اوباما آماده مذاکره با ایران بر سر سوریه است. و تیم ملی فوتسال زنان ایران قهرمان آسیا شد. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. علی اصغر احمدی دبیر کل جمعیت هلال احمر ایران روز شنبه به خبرگزاری ایرنا گفت که بیش از 360 ایرانی در حادثه منا مفقود شدند. سازمان حج و زیارت ایران میگوید قزنفر رکن‌آبادی، سفیر پیشین ایران در لبنان، علی اصغر فولادگر از فرماندهان سپاه پاسداران و تعدادی از اعضای بعثه رهبری در میان مفقود شدگان هستند. بعثه رهبری تشکیلات ویژه حوزه نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در امور حج است. روز پنجشنبه دوم مهر ماه در جریان مراسم رمی جمرات در منا 717 زائر از ملیت‌های مختلف زیر دست و پا کشته شدند که 136 نفر از آنها ایرانی هستند. در همین حال کاردار عربستان سعودی در تهران برای سومین بار به وزارت خارجه احضار شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کاردار عربستان در روزهای پنجشنبه و جمعه هم به وزارت خارجه احضار شده بود. حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه، به خبرگزاری ایرنا گفت که در این دیدار اعتراض ایران به عملکرد عربستان در حادثه منا به کاردار سفارت آن کشور در تهران ابلاغ شده است. شیخ عبدالعزیز الشیخ، مفتی اعظم عربستان سعودی، میگوید حادثه مرگبار حج که موجب کشته شدن 717 زائر در روز پنجشنبه شد از کنترل انسان خارج بود. خبرگزاری رسمی عربستان روز شنبه گزارش داد که شیخ عبدالعزیز الشیخ به محمد بن نایف بن عبدالعزیز، ولیعهد و وزیر کشور عربستان، گفته است که او مسئول آنچه که اتفاق افتاده نیست. ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، و ولیعهدش محمد بن نایف بن عبدالعزیز خواستار تحقیق درباره این حادثه مرگبار شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ملک سلمان همچنین گفته است که خواستار بررسی طرح‌های کشورش برای مراسم حج سالانه شده است. وندی شرمن، قائم مقام وزارت خارجه آمریکا در امور سیاسی، از آمادگی ایالات متحده برای آغاز گفتگو با ایران بر سر سوریه خبر داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وندی شرمن گفته که انتظار دارد گفتگو درباره سوریه بخشی از دیدار روز یکشنبه محمد جواد ظریف و جان کری، وزرای خارجه ایران و آمریکا، در نیویورک باشد. آقای ظریف که همراه حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا سفر کرده، قرار است در حاشیه این نشست با همتای آمریکایی خود دیدار و درباره چگونگی اجرای توافق جامع هسته‌ای مذاکره کند. حسن هاشمی، وزیر بهداشت، روز شنبه درباره افزایش احتمال ورود ویروس کرونا به ایران از طریق مجروحان ایرانی حادثه رمی جمرات هشدار داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای هاشمی گفت که حجاج در فرودگاه‌های ایران کنترل می‌شوند، اما مبنای این کنترل خود اظهاری حجاج است و روش دقیقی در کار نیست. وزیر بهداشت ایران میگوید که اگر حجاج تب داشته باشند، برای مدتی قرنطینه میشوند. کرونا خانواده بزرگ از ویروس هاست که از ویروس سرماخوردگی معمولی تا عامل بیماری سارس و مرس را شامل میشود. منشأ بیماری کرونا عربستان سعودی است. و در خبری دیگر، تیم ملی فوتسال زنان ایران روز شنبه قهرمان آسیا شد. زنان فوتسالیست ایران با برتری مقابل ژاپن در دیدار پایانی در این مسابقات قهرمانی فوتسال زنان آسیا در سال 2015 جام قهرمانی را بالای سر بردند. به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ایران با تک گل دقیقه 18 فرشته کریمی در مقابل ژاپن به پیروزی رسید و برای نخستین بار عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خود کرد. تیم ملی فوتسال زنان ایران در مرحله گروهی این رقابت‌ها به ترتیب مقابل هنگ کنگ، ازبکستان و مالزی به پیروزی دست یافته بود. و اما شنوندگان گرامی، بعد از شنیدن خبرها دعوت می‌کنم که شنونده یک ویژه برنامه باشید. از همکارم وحید پوراستاد که نگاهی داره به سخنرانی‌های رؤسای جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل از ابتدای انقلاب سال 57 تا به امروز.
مجمع مجمع عمومی سازمان ملل متحد فراگیرترین رکن این سازمان است. مجمعی شامل کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد که اجلاسیه سالیانه آن از سپتامبر شروع می شود و عموماً عالی‌ترین مقام‌های کشورهای عضو در آن سخنرانی و دیدگاه‌های خود را مطرح می کنند. با این وجود از ابتدای انقلاب سال 57 در ایران تا سال 1366 هیچ رئیس جمهوری از ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت نکرد. من وحید پوروسا در این گزارش ویژه نگاهی داشتم به سخنرانی های رؤسای جمهوری اسلامی ایران در چند دهه گذشته. ۲۶ مهر ماه سال 59 هنوز یک ماه از حمله نظامی عراق به خاک ایران نگذشته بود که نخست وزیر وقت ایران محمد علی رجایی در جلسه ویژه شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک شرکت کرد. محمد علی رجایی در این سخنرانی با اشاره به اینکه ارتش صدام به هیچ چیز رحم نمی کند و خاطرات به تعبیر او حمله هیتلر را دوباره در یادها زنده کرده گفت صدام با 12 لشکر و با متجاوز از 2500 تانک و صدها هواپیمای جنگی به مردم ایران که دوران بازسازی جمهوری اسلامی را شروع کردند حمله ور شده است. نخست وزیر وقت ایران در این سخنرانی از حمایت دولت آمریکا در حمله نظامی عراق به خاک ایران نیز به شدت انتقاد کرد.
به مردم جهان اعلام میکنیم اون چه در جنگ سرنوشت ساز است ایمان و اعتقاد جنگندگان میباشد نه سلاح و مهمات و بر این اساس از هم اکنون با قاطعیت اعلام میداریم که در این جنگ تحمیلی ایمان اسلامی و انقلابی مردم ما برنده واقعی و اصلی خواهد بود نه آواکس‌های آمریکایی و نه توپلوهای روسی و می‌دانیم که این جنگ تحمیلی در نهایت و به طور قطع به پیروزی حق بر باطل خواهد انجامید.
مهمترین حاشیه یه سفر نخست وزیر وقت ایران به سازمان ملل داستان کفش و جوراب درآوردن محمد علی رجایی و گذاشتن پای برهنه‌اش روی میز در یک کنفرانس مطبوعاتی بعد از سخنرانی در شورای امنیت بود. به گزارش وبسایت فرارو، مصطفی تاج‌زاده از اعضای هیئت همراه نخست وزیر ایران به شورای امنیت این اقدام محمد علی رجایی را برای دیگر اعضای هیئت ایرانی نیز غیر منتظره دانسته و میگوید رجایی با نشان دادن آثار شکنجه دوران شاه به خبرنگارانی که از وضعیت گروگان‌های آمریکایی سوال می‌کردند، می‌خواست علت دشمنی ایران را با آمریکا که حامی شاه بود نشان دهد. در طول سال‌های بعد وزیر خارجه ایران علی اکبر ولایتی عالی‌ترین مقامی بود که در اجلاس‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت می‌کرد تا اینکه علی خامنه‌ای اولین رئیس جمهوری ایران پس از انقلاب سال 57 بود که در سال 1366 و در اوج جنگ ایران و عراق در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد و خواستار استفاده از تجربه دادگاه نورنبرگ و طرح تنبیه عراق به عنوان متجاوز به منظور تضمین امنیت منطقه شد. رئیس جمهور وقت ایران آیت الله علی خامنه ای در این سخنرانی ضمن اینکه خواهان برچیده شدن حق وتو و عضویت دائم در شورای امنیت سازمان ملل شد، در بخش زیادی از سخنرانی خود به سیاست‌های دولت آمریکا علیه ایران پرداخت.
تاریخ ملت ما در فصلی سیاه، تلخ و خونین آمیخته به انواع دشمنی‌ها و کینه‌ورزی‌های رژیم آمریکاست. 25 سال حمایت از رژیم دیکتاتور و جلاد پهلوی با اون همه جنایتی که وی نسبت به ملت ما مرتکب شد. غارت اموال این ملت با همدستی شاه، مقابله جدی با انقلاب در آخرین ماه‌های عمر رژیم شاه و تشویق وی به سرکوب تظاهرات میلیونی مردم، تماس تحریک آمیز سفارت آمریکا در تهران با عناصر ضد انقلاب، کمک به کودتاچیان، کمک مستمر به عناصر تروریست و ضد انقلاب در خارج از کشور، بلوکه کردن نقدینه‌ها و اموال ایران و عدم تحویل اجناسی که بهای آن مدت‌ها قبل دریافت شده است.
بعد از سفر آیت الله خامنه ای به سازمان ملل متحد، او در خطبه‌های نماز جمعه مهر ماه سال 66 مجمع عمومی سازمان ملل را بلندترین و پرکشش‌ترین تریبون دنیا دانست.
چهره جمهوری اسلامی رو میخوان مشبه کنن و چند سال هم هست دارن میکنن. ما لازمه و لازم بوده و هست و امام هم همواره تأکید فرمودن که باید چهره منور جمهوری اسلامی رو اونچنان که هست در مقابل چشم ملت‌ها بگیریم و نگه داریم. این وظیفه ما. ما این کار رو بارها کردیم به وسایل گوناگون، اما بلندترین منبر دنیا منبر سازمان ملل، پر کششترین و پر بردترین تریبون دنیا تریبون مجمع عمومی سازمان ملل.
حسین علیزاده کاردار پیشین ایران در فنلاند درباره نگاه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به سازمان ملل تا آن مقطع میگوید:
جمهوری اسلامی به عنوان دولت تازه تأسیس شده در 15 سال اول اساساً نگاهی به سازمان ملل به عنوان یک نهاد تاثیرگذار نداشته. به بیان دیگر دیپلماسی سازمانی در نگاه جمهوری اسلامی مفقود است. سفر آقای رجایی و آقای خامنه‌ای هم تحت تاثیر مسئله جنگ بود و اساساً هیچ نگاهی به دیگر ابعاد سازمان ملل از جمله مسئله توسعه، از جمله مسئله حقوق بشر، از جمله مسائل متفرقه ای در سازمان مطرح هست، به هیچ وجه نگاهی به ابعاد مختلف سازمان ملل در 10-15 سال اول وجود نداشت در سه رئیس جمهور اول.
پس از درگذشت آیت الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 و جایگزین شدن آیت الله علی خامنه ای به جای او، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری ایران شد، اما او در طول دوران 8 سالی ریاست جمهوری خود هرگز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت نکرد. در طول آن دوران علی اکبر ولایتی وزیر خارجه ایران همچون سابق عموماً عالی‌ترین مقامی محسوب می‌شد که در اجلاسیه‌های سازمان ملل شرکت می‌کرد. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان درباره اینکه چرا اکبر هاشمی رفسنجانی به سازمان ملل نرفت میگوید ایران در آن دوره در انزوا به سر میبرد.
نزدیکان آقای هاشمی رفسنجانی علت عدم حضور او در نیویورک رو در واقع سیاست اعتراضی ایران ذکر میکنند، اما دلایل واقعی فراتر از این حرف هاست. دلیل اول انزوای کمرشکن ایران بعد از جنگ بود در فاصله 68 تا 76 به خاطر مواضع ایران علیه اسرائیل، آمریکا و جهان غرب رابطه بسیار بدی داشتند و حکم‌های متعددی علیه مسئولین ایران چه از ماجرای انفجار آمیا گرفته تا ماجرای مثلا بحران میکنوس صادر میشد که این انزوا رو کمرشکن‌تر میکرد. و دلیل دوم بحرانزا و بحرانزی بودن جمهوری اسلامی است، یعنی در اون مقطع هرگاه که میخواست گشایشی ایجاد بشه یک اتفاق همه چیز رو به هم میزد، از ماجرای تجدید در واقع خاطرات مربوط به حکم سلمان رشدی گرفته تا جایی که سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در مورد که اسرائیل نابود میشه با یک بمب اتمی تا قطعهای پی در پی مخالفان در خارج از کشور که اوجش ماجرای میکنوس بود و نهایتا اون ماجرای بردن موشک به بندر آنتورپ که در واقع ایران رو تا آستانه جنگ با اتحادیه اروپا در سال 75 برد و بعدن معلوم شد کار تیم سعید امامی بوده.
بعد از آیت الله علی خامنه ای 12 سال طول کشید تا رئیس جمهور دیگری از ایران در سازمان ملل شرکت کند. در 30 شهریور ماه سال 1377 محمد خاتمی بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل از لزوم گفتگو و مفاهمه سخن گفت و درخواست کرد سال 2001 به نام سال گفتگوی تمدن ها نامگذاری شود، طرحی که با استقبال جامعه جهانی روبرو شد.
امید از قرن آینده قرن نظام ها و حکومت هایی باشد که زور و خشونت را تقدیس نکنند و باطن قدرت سیاسی محبت و عدالت باشد، به گونه ای که گفتگوی تمدن ها مظهر و مجلای آن باطن باشد. آقای رئیس، خانم ها و آقایان، اینک پرسش این است که آیا سازمان ملل متحد در این جهت چه تحولی در درون خود به اقتضای وضعیت جدید ایجاد خواهد کرد و چه تأثیری در این سیر و سیرورت زندگی بشر خواستار رستگاری خواهد داشت؟ به نام جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می کنم که به عنوان گام اول سال 2001 از سوی سازمان ملل سال گفتگوی تمدنها نامیده شود، با این امید که با این گفتگو نخستین گام‌های ضروری برای تحقق عدالت و آزادی جهانی برداشته شود.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در فنلاند میگوید این سخنرانی در راستای سیاست دولت خاتمی مبنی بر تنش‌زدایی در سیاست خارجی بود.
دولت آقای خاتمی در زمانی به قدرت رسید که جمهوری اسلامی تحت تحریم میکونوس قرار گرفته بودش. دولت آقای خاتمی به دنبال این بودش که روابط ایران با جهان پیرامون رو بازسازی بکنه و لذا سیاست خارجی اون مبتنی بر تنش زدائی بودش. بر اساس سیاست تنش زدائی ایشان پیشنهاد سال 2001 سال گفتگوی تمدنان توسط